29 دقیقه از ساعت 11 صبح رو پشت سر میگذاریم. اگر موافق باشید با هم اربعین نامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سلام عرض میکنم خدمت شما یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و برنامه اربعین نامه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم و در این برنامه از ایشون بیشتر میشنویم و یاد میگیریم در رابطه با موضوعاتی که اختصاص داره به اربعین. حاج آقای بهاری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله محضر حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اربعین نامه و عرض تسلیت و تعزیت این ایام به محضر همه این عزیزان در خدمت شما.
متشکرم و ممنون. استاد بهاری، سوالی که هست اینه که چرا برای هیچ یک از امامان ما اربعینی نداریم؟ در روایات ندیدیم که باید اربعینی برای این بزرگواران گرفته بشه، ولی خاصه برای حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه این موضوع مستاق داره و حتی روایت هم در این رابطه داریم.
دلیل این که برای یک میت اربعین میگیرند،
بله،
ما در روایت داریم که تا 40 روز تمام اعمال و برنامه ها و رفتارهای یک میت که نصف کار مونده ورثه او موظفن برن این رو انجام بدن که به سرانجام برسونن. حتی تو تقسیم ارث رو مطرح کردن که در 40 روز تکلیف ارث رو هم روشن کنید که چنین اتفاقی رو
دستورات اسلامی،
بله، در مباحث فقهیه دیگه، که میفرماد تکلیفش روشن بشه. حالا تقسیم شاید صورت نگیره، اما مشخص بشه که آقا این ارث متعلق به کیه، این متعلق به کیه، حساب داره، کتاب داره، طلب داشته، بدهی داشته. چون این شخص که نمیدونسته میخواد بمیره، که یک لحظه ای اجل رسیده و پرونده زندگی او بسته شده.
بس جا اجلهم لا یستخدمون، لا یستخدمون
و لا یستخدمون. اون لحظه شخص موظفه که وصی اون میته وصیت رو اجرایی کنه. وصیت رو اجرایی کنه یعنی چی؟ ما حالا مثلا مرسومه تا 40 روز پیرن مشکی میپوشن، نمیدونم اصلاح نمیکنن، مهمانی نمیرن، عروسی نمیگیرن. دیدید حالا در بین در از اقوام ما و بستگان نزدیک یک میت این چنین چیزی صورت میگیره.
خب استاد قانونی هم لای 50 بپرسید، ولی چیز داریم در این رابطه؟
عرضم همینه دیگه. ببینید حالا پیغمبر اکرم میفرماد که مثلا تا 7 روز، در بعضی از روایات تا 40 روز دارد که حرمت میت نگه داشته بشه. مثلا میفرماد تا 7 روز خونه میت غذا ببرید،
برعکس میرن میخورن،
مرده خوری نکنید. آها. خیلی ساده میفرماد غذا ببرید، نه اینکه برید غذا بخورید. بعضی از روایات میفرماد تا 40 روز. اونا داغدارن، عزادارن، لذا در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه که آتش گرفت مردم مدینه معترض شدن، گفتن فاطمه حرمت باباشو نگه نداشته، تنور خونه روشن کرده. از دور که دیدن نمیدونستن درب منزل آتش گرفته. بعد اومدن دیدن نه، تنور خانه نیست، آتش از یه جای دیگری داره بلند میشه. لذا یعنی این کراهت داره. ما کراهت خوردن غذا تو خونه میت از اموال میت مثل کراهت خوردن گوشت الاغه. میفرماد غذا ببرید، اونا داغدارند. ببینید ما الان خیلی از شهرستانامون هست چنین چیزی مرسومه، یه عده‌ای خرج میکنند، اصلا یعنی خود صاحب عزا هیچ دخالتی نمیکنه، بعدن هم مطالبه ای ازش نمیکنن، میگن آقا امروز برای ایشون هست، فردا برای ما هم هست. یعنی اهالی اون منطقه جمع میشن، اون حالا یا بین بستگانه یا کل اهالی محل و اون روستا و اون بخش و اون شهر این رو هزینه میکنن، یعنی آقا امروز برایشون، فردا برای ماست، پس فردا برای ماست، یک پذیرایی در اصل متعارفی رو انجام میدن. پس اون وصی وظیفه داره که وصیت میت رو مو به مو انجام بده. این نکته در اصل ابتدایی واسه
مشخص شدن وضعیت میت تا چه روز
که بله آقا دفنش کنید. بعد ببین ما
تشییع داریم، چی نداره،
تشییع داریم، تدفین داریم، بعد محل دفن کجا باشه، نمیدونم به کی بدهکار اموالش. خب پیغمبر خدا
یعنی دیوناتش باید تا چه روز مشخص. ببین
یه شخصی رسید داشتن اموالش رو کلا صدقه میدادن، حضرت فرمود چی شده؟ گفتن ایشون از دنیا رفته، وصیت کرده که کل اموالش رو صدقه بدید. حضرت فرمود اگر من میرسیدم زودتر میرسیدم نمیذاشتم اینو تو قبرستان مسلمون رو دفن کنید. اختیار ثلث مالشو داره. این یک. یا آمد دید انبار خرمای کسی رو وا کردن دارن صدقه میدن، فرمود چی شده؟ گفتن آقا فلانی از دنیا رفته وصیت کرده انبار رو صدقه بدن. خب خرماهای موقع مثل الان نه، تو کارتون و بسته بندی و نمیدونم، خب زمین رو کاملا تمیزش میکردن، پاک میکردن، میرفتن رو گوشه زمین، یه خرمای زیر پا مونده بود، حضرت اونو برداشت. گفت اگر این خرما رو با دست خودش صدقه داده بود، ثوابش از این انبار بیشتر بود. ببینید حالا در اون باب صدقه
زنده بودنش،
بله در حیات خودش با دست خودش، اون جاهدو به اموال همه دیگه، بعد انفسه همه، یعنی جهاد با مال خیلی مهمه. لذا میت وصیتی داره، موظفن ما همونطوری که گفته کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الوصیه هم اومده، یعنی دقیقا همون هموزنه، تو همون آیات، ادامه همون آیات در همون سوره مبارکه بقره است، اینقدر مهمه. حالا وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام یک رسالتی رو داشت. این اون شعر جالبی رو که داره بیان میکنه، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اصلا همین موضوعه. این که مرحوم شهریار میفرماد که بردن اهل حرم دستور بود، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟ یحیای مازنی میگه من سالها همسایه دیوار به دیوار خانه امیرالمومنین بودم در مدینه، دختر علی میخواست بره به زیارت قبر پیغمبر خدا، حضرت برادراشو میفرستاد، میرفتن اول نور حرم رو کم میکردن، بعد برادرها میومدن این خواهر رو مشایعت میکردن تا زیارت و برش میگردوندن خونه. میگه من یحیای مازنی قد و والای دختر امیرالمومنین سلام الله علیه رو ندیده بودم. خب چطور میشه بعد اون موقع دخلت زینب و علی بن زیاد، کار به جایی برسه که او رو ببرن در مجلس شراب، به تعبیر لسان الغیب، من ای که لفظ شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان میفروشم کرد. بعد به اینجا کارش بکشه، دستوره، دستور الهیه که وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام یک رسالتی رو داره انجام میده. خب این رسالت یک تعبیری حضرت آیت الله العظمای جوادی عاملی حفظه الله داره راجع به موضوع خیلی قشنگه. فرمود حسین ابن علی سر داد اسارت فرزندان رو خرید، بقیه راه را سر باید بالای نی طی کند، بدن در وادی تف بماند و اسرا در میان کاروان بروند تا به رسالت حقیقی برسن. چون هنوز صحبت از وصل نیست، صحبت از ارجعیه، ارجعی الی ربک، هنوز نرسیدن، هنوز تو این سالک تو راهه تا به اون سرمنزل مقصود برسه. لذا جریان اربعین یک جریان امتدادیه که بناست جلوه حق خودش رو نشون بده. ما اگر برای سایر حضرات ائمه سلام الله علیهم اجمعین اربعین خاص به این شکل نگرفتیم، نه، روزی که این بزرگواران به شهادت رسیدن اربعینش رو گرفتن، اما یک بار،
نه در طول تاریخ باشد.
اما برای سید الشهدا علیه السلام اگر امام صادق علیه السلام تشریف میارن تو کربلا، روز اربعین میرن وایسن زیارت اربعین میخوانن، امام عسکری سفارش زیارت حسین ابن علی چه از راه دور چه طی طریق در مشایب و پیاده سواره، چون روایت راجع به اینا داریم در کامل زیارات،
بله.
مرحوم ابن قولوی می فرماد کسی پیاده برود، کسی با مرکب برود، ببینید قدم بردارد. بعد اون موقع میگه قدم به قدم این در از پاهایی که برداشته میشه، خدا یک گناه میبخشه، یک ثواب مینویسه. شخص وارد کربلای معلا که شد که انه یک طفلیست از مادر تازه متولد شده و الان محضر در از پروردگار عالم او پا به این عرصه گیتی گذاشته، با این تفاوت که 70 سال عبادت در پرونده او مقبوله ثبت شده، یه زیارت. بعد حالا میگم تو قالب این زیارت خیلی روایت ها داریم. مرحوم ابن قولوی که کامل زیارات ایشون، میدونید علما موقعی که به کامل زیارات میرسن میبوسن میزنن رو چشاشون.
ایشون استاد شیخ صدوق بودن؟
ایشون بله، میدونی که الان قریب 1000 سال از مرگ مرحوم ابن قولوی قمی میگذره، در کنار مسجع شریف شیخ مفید در کاظمین، همونجا دفنن دیگه، در همون در اسب
جوار حرم امامین کاظمین علیه
السلام، پایین پای امامین کاظمین سلام الله علیه ما، اونجا این دوتا بزرگوار دفنن. ابن قولوی خب اومده این روایت ها رو دستبندی کرده، بسیار بسیار هم مداقه داشته که چه روایاتی رو آورده چه روایاتی رو نیورده، و مجموعه اینها رو جمع کرده در دستبندی های متعدد و به اشکال متعددی روایت رو مطرح کرده. غرضم اینجاست، امام صادق سلام الله علیه زیارت اربعین که میخونه داره یک سندی رو امضا میکنه که میگه آقا رسالت حسین ابن علی علیه السلام برای خودش تمام شده. بعد سپرده شده به کی؟ حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب سلام الله علیها رفته کاخ یزید را به هم ریخته، ریشه بنی امیه رو در دمشق که بیش از 40 سال اونجا فکر جامعه رو طوری جلو برده بودن که به خون امیرالمؤمنین تشنه باشن، شمشیر تیز میکردن برای گرفتن انتقام خون خلیفه سوم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این صحنه رو آشکار کرده، روشن کرده. اون خطبه روشنگرانه امام سجاد، اون سخنان حکیمانه حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید، آقا ببینید خلیفه ای بوده بالاخره برای خودش نشسته اونجا تو صندلی قدرت، اونم بنی امیه شام رو به عنوان مرکز قدرت خودشون در یک امنیت مطلق میدیدند، و به همین دلیل ورود اسرا با اون تشریفات خاصش به شهر دمشق صورت گرفته. بعد دمشقی که موقعی که اسم خلفا رو میبردن بودن، آقا شما به کی اعتقاد دارید؟ بودن آقا ما به ابوبکر اعتقاد داریم، به عمر اعتقاد داریم، به عثمان اعتقاد داریم، به معاویه اعتقاد داریم. یعنی امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشتند، یعنی در چنین قاعده جلو رفته بودن. بعد حضرت رفت اون خطبه رو خون، خطبه ای که من همیشه به این فراز خطبه میرسم یه جمله ای رو عرض میکنم. امام سجاد علیه السلام وظیفه داره، حضرت زینب سلام الله علیها ببین اینا دوتا وصیان، حضرت زینب وصی علنیه، حضرت سجاد علیه السلام در اصل وصی در خفاست،
چون نباید متوجهشان
امامت حفظ بشه. بعد موقعی که شروع میکنه صحبت کردن میگه مردم، اولا بسم الله میگه، خطبه اول داره الحمدلله میگه، میگه یزید گفت اینا خارجی هن، این بسم الله گفت، این خطبه خوند، بعد به نام پیغمبر خطبه خوند. بعد فرمود میدونید که خدا به ما یک فضائلی رو داده، ما رو به 6 فضیلت آراسته و به 7 خصلت در بین جامعه ما رو معرفی کرده. بعد این خصائص و این فضائل رو مطرح میکنه، بعد میگه اونایی که منو میشناسید میشناسید، همونه که نمیشناسید خودم رو معرفی میکنم، انا ابن مکه و منا. بعد شروع میکنه میگه من پسر مکه و منا، من پسر زمزم و صفا، من پسر کسی هستم که حجر الاسود رو در مکان خودش قرار داد، من پسر کسی هستم که از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به عرش اعلی عروج کرد، من پسر
امام سجاد علیه السلام.
بعد امام سجاد داره اینا رو بیان میکنه، مردم گفتن کیو داره؟ بعد گفت که این جد من رسول خداست. بعد حضرت خدیجه رو معرفی کرد، بعد حضرت زهرا رو معرفی کرد، خب مردم اینا رو میشناختن. اما رسید به امیرالمومنین نگفت که انا ابن علی ابن ابی طالب، گفت انا ابن ضرب خراطیم العرب حتی قالوا لا اله الا الله، من پسر کسی هستم که گردن کشان عرب را زد تا لا اله الا الله گفتن. گفتن این کیه؟ ما نمیشناسیمش. مردم دو زابه. ببین مسجد اموی مسجد بزرگیه، اونایی که تشریف بردن دیدن فضای این مسجد پر از جمعیت بود، حیات مسجد پر از جمعیت بود. بعد
یزید ملعونم که اون بالا نشسته
بود، خطیب که سخنرانی میکرد، گویندگانی که وسط وایساده بودن این رو به جمعیت انتقال میدادند. حضرت شروع کرد گفتن یه خطبهش اگر بگم نیم ساعت 40 دقیقه ایراد کرده، 5 دقیقهش معرفیه در
اجدادشون بوده و
4 نفر از خمسه طیبه است، و بقیه این وقت خطبه معرفی حضرت امیر علیه السلامه. بعد شروع میکنه بیان کردن، من پسر کسی هستم که استاد جبرئیل بوده، من پسر کسی هستم که بای عبیعتین در دو بیعت حاضر بوده، هاجر هجرتین در دو هجرت حاضر بوده و قاو طلب بدرن و هنین در بدر و هنین در جهاد در کنار پیغمبر بوده و جا اینجاست قشنگه میگه و قاو طلب رمحین با دو شمشیر جنگیده. هی بیان یعنی آقای کیه؟ بعد میفرماد که من پسر کسی هستم که ابوالحسنین پدر حسن و حسینه، اواخر عباراتشه. بعد میفرماد من پسر کسی هستم که همسر فاطمه است. بعد اینقدر اینها رو زیبا مطرح میکنه. بعد میفرماد که زاکت جدی علی ابن ابی طالب، این جد من علی ابن ابی طالبه. مردم شروع میکنن گریه کردن، میگن عجب علی این بوده معاویه به ما اون معرفی کرده، خدا رحمت کند علی را، خدا لعنت کند معاویه را. این عبارات که شروع کنه مطرح کردن جالبه. حضرت میبینه که جمعیت آمادن، میفرماد که من پسر کسی هستم که بین سر و بدنش 40 منزل فاصله افتاد، من پسر کسی هستم که زن و بچهش به اسارت رفت. شروع میکنه اینا رو که گفتن، یزید صدا میزنه که مؤذن فاذن،
اذان بگو.
بعد همه نوشتن ولم، ببین جالبه، میگن ولم وقتها به اذان، میگن هیچ موقع وقت اذان نبود.
بله
شروع کرد آقا اذان، حضرت سکوت کرد. اذان که به اشهد ان لا اله الا الله رسید، حضرت هم داشت میفرمود من هم شهادت میدم با پوستم گوشتم که خدا ایجز الله نیست، تا اومد نام پیغمبر برد و مؤذن ساکت باش. رو کرد به یزید، گو یزید این آقایی که اسمش میبری کیه؟ جد منه یا جد توه؟ همه میدونن جد تو ابو سفیانه. اگر جد منه چرا پسرش رو کشتی؟ چرا زن و بچهش رو به اسارت آوردی؟ چرا با این معرکه رو انداختی سر بریده رو اینجا گذاشتی؟ اینجاست ببینید آقا رسالت اربعین اینه که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما وظیفه خودشون رو انجام دادن.
درست.
که فرمود که در این بیان اینه، یزید عبارتی رو داره به حضرت عرض میکنه، عرض کرد آقا جان خدا لعنت کند عبیدالله ابن زیاد رو، من نیت کشتن پدر شما رو نداشتم. اولین کسی که آب گذاشت سر چهارراه‌ها گفت مردم بخورن لعنت بدن به قاتلین حسین یزیده.
عجب.
در کجا؟ در دمشق. روزه عزای سید الشهدا تو دمشق بپا شد، تو خونه یزید. حضرت سجاد برای مردها روزه خوند، حضرت زینب برای زنها روزه خوند. اصلا بساطی بپا شد، مردم ریختن عذرخواهی کردن از امام سجاد و از مجموعه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین. این خطبه روشنگران است. ولذا اسرا که برمیگردند دارن از مجموعه دمشق خارج میشن، خب 3 ساله ابی عبدالله اونجا از دنیا رفته بود، حضرت زینب سپرد گفت مواظب این جگرگوشه حسین ما باشید. بعد امام سجاد به یزید گفت که میخوای منم بکشی بکش، ولی یه امینی پیدا کن این زن و بچه رو برگردون به مدینه. گفت نه خودت باید برگردونی، که حالا راجع به این موضوع باید مفصل صحبت بکنیم. بله. که این برگشت و این اولین اربعینی که در کربلا رخ داد، فقط این نکته در انتهای
چون سوال اول ما هم بود که برای آقا سید و شاهد حسن مولای
اربعین داریم. اربعین امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها هم در اربعین اول تمام نشد. بیش از 30 سال امام سجاد، حدود 2 سال هم حضرت زینب، 1.5 سال هم حضرت زینب سلام الله علیها بعد واقع عاشورا زنده بودن، این تفکر رو زنده نگه داشتن. لذا امام سجاد هر جا میره گریه میکنه. لذا این نکته مهمیه که به ریان ابن شبیب امام رضا میفرماد اگر میخوای بهشت هر لحظه ای روزید بشه در عالی ترین نقطه بر حسین ما، هر لحظه ای که میتونی گریه کن. یعنی این جریان اربعین بناس گریه را در جامعه بشری، نه گریه ذلت، گریه عزت را. چون گریه بر امام حسین یک قصه خاص خودش بود،
کل ارزان کربلا، کل
بله که جلوه حق و باطل رو همیشه نشان.
دستتو در نکنه استاد بهاری عزیز، استفاده کردیم، من سکوت کردم به خاطر که داشتم استفاده میکردم واقعا و کلام شما نباید قطع میشد به خاطر اینکه کاملا ملموس و قابل استفاده و نکات جدیدی را من شنیدم از شما. این بحث آب نوشیدن و بحث لعنت بر قاتلین آقای امام حسین علیه السلام نکته جالبی بود. دستتون درد نکنه. عزیزان شنوند، از شما هم خیلی التماس دعا دارم در این ایام، انشالله که زیارتتون قبول باشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار. التماس دعا. حسین
بسیار عالی، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون به وقت گفتگو از شبکه رادیو گفتگو تا حدودای ساعت 14 همراه هستید. خب جا داره امیر حسین تا زمانی که ما به اذان ظهر به افق تهران برسیم یه سری نکات رو در مورد اعمال خاصه شب و روز اربعین یادآوری بکنیم دوستان عزیز. خب توی کتاب مفاتیح الجنان هست، اما من باب یادآوری فقط دارم ذکر میکنم. به عنوان مثال عرض بکنم مثلا دعای 43 صحیفه سجادیه در تمام روزها و شبهای ماه صفر مؤکد هست، اما در روز اربعین به طور خاص به قول معروف ذکر شده که حتما دوستان عزیز اونو قرائت بکنن. همون دعای معروفی که با یا شدید القوی شروع میشه، یا شدید القوی و یا شدید المحال. اعمال دیگه هست که آروم آروم بهتون میگم. اما فکر میکنه اولین نفری که پیاده روی اربعین رفت کی بود؟ جابر ابن عبدالله. چرا اینجوری شدم من؟ جابر ابن عبدالله انصاری اولین شخصی بودن که به پیاده روی اربعین رفتن و البته خب اعمال خاصه ای داره، من جمله از این اعمال البته شیخ طوسی در کتاب مصباح از صفوان جمال در اون کتاب از قول امام صادق علیه السلام ذکر شده که حتما باید کسانی که به پیاده روی اربعین میرن، که البته خود پیاده روی اربعین مؤکد هست، بله مؤکد هست که تشریف ببرن دوستان و تاکید بیشتر بر این که پیاده و با پای پیاده این کار رو انجام بدن. اما گفته شده 3 روز قبل از روز اربعین حتما روزه گرفته بشه و در روز آخر، یعنی 1 روز مونده به اربعین، غسلی داره با آداب خاص خودش و به قول معروف اینها همه در کتاب مفاتیح هست. اما و دعاهایی داره که من جمله مثلا دعایی که با اللهم استودک شروع میشه که گفتن خانواده رو باید جمع کنن و بعد این دعا رو قرائت بکنن و اونطور که عرض کردم مؤکد هست غسلی که انجام میشه در رود فرات باشه حتما. ولی خب دوستان عزیزی که در شهرهای دیگه هستن و نتونستن تشریف ببرن به مراسم اربعین، قاعدتا خب نمیتونن دیگه این اعمال رو انجام بدن، اما همون رو در منزل خودشون هم میتونن به جا بیارن.
دقیقاً. حالا توی نقاط مختلف کشورمون هم علی جان یه سری برنامه‌ها برای با عنوان جاماندگان اربعین برگزار میشه در نقاط مختلف کشورمون، از جمله در حرم مطهر سیدالکریم حضرت عبدالعظیم الحسنی هم همچین مراسمی در حال برگزاری هست. برای دوستانی که علاقمند هستن شرکت بکنند میتونن که اونجا تشریف ببرن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی و
اونجا زیارت خاصه اربعین رو میتونن
شرکت اونجا انجام بدن.
بله، زیارت خاصه اربعین هم از قول امام حسن عسکری علیه السلام هست که به قول معروف البته جدای این زیارت خب جز اعمال کسانی که حالا مشرف شدن به حرم حضرت ابی عبدالله علیه السلام، 100 مرتبه الله اکبر هست، 100 مرتبه لا اله الا الله هست، 100 مرتبه صلوات هست که عرض کردم، اینها همه در مفاتیح الجنان هست. و البته بعد از زیارت 2 رکعت نماز هم داره که بعد از 2 رکعت نماز دیگه از قول سید ابن طاووس نقل شده زیارتی تحت عنوان زیارت وداع با اربعین. Thank you. و حال امیدواریم که عزیزان چه در حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و چه در قالب مراسم جاماندگان اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام بر بچه های رادیو گفتگو، بر بچه های رسانه، مخصوصا بچه های روز دوشنبه که تا از ساعت 6 صبح تا ساعت 14
این گروه برنامه‌سازی،
آره این گروه برنامه‌سازی رو از دعای خیرشون محروم نکنن. گفته شده که اگر مؤمنین برای همدیگه دعا بکنن به جای که برای خودشون دعا بکنن، دعا سریع الاجابه هست.
امیدوارم اتفاق بیفته ان شاء الله به امید خدا.
صدای آه میاد میگه ابرفصل، میگه ابرفصل، از کوه جواب میاد میگه ابرفصل، میگه ابرفصل، صدای گریه های بار دیگه دوباره میگه، داره میگه اتفاقی افتاده میونه تو با دریا که دارن تموم موجا با تو نجوا میکنن، که دارن تشنگی رو از تو تمنا میکنن. چه اتفاقی افتاده با اون دستای زیبا که همه نامه عشق رو با تو امضا میکنن. آدم ها تشنه میشن یاد سقا میکنن، سقای دشت کربلا قدم قدم با تشنه ها ابن فز ابن فز، برگرد بیا به خیمه ها ابن فز، گرفت قند بچه ها ابن فز. صدای ماه میاد میگه ابوالفضل، میگه ابوالفضل، یه بی پناه میاد میگه ابوالفضل، میگه ابوالفضل، میخواد صدات کنه صدا نداره، صدا نداره، خودت بهش بگو امو امو. چه اتفاقی افتاده میونه تو با دریا که دارن تموم موجا با تو نجوا میکنن، که دارن تشنگی رو از تو تمنا میکنن. چه اتفاقی افتاده با اون دستای زیبا که همه نامه عشق با تو امضا میکنن. آدمات